هدیه پیشگاه اهل بیت علیهم السلام به ویژه زهرا مرضیه سلام الله علیها و صلوات و رحمت
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. عنوان بحثی که محضر شما داریم تقدیم میکنیم نقش فاطمی در هویت شیعه است. منظورمون از فاطمیه یعنی سقیفه و عکس العمل اهل بیت در برابر سقیفه که در رأسشون زهرا مرضیه عکس العمل نشون داده. و منظورمون از هویت اون دو مؤلفه عقاید و اعمالی که شیعیان بهش معتقدن، ایمانشون و رفتارشون، اصول عقایدشون و مناسکشون. عرض کردیم که سلفی های معاصر یکی دوتشون توهین رسمی کردن مرزد زهرا صلی الله علیه و آله. شب اول خوندیم عبارتش رو که معاذ الله نسبت بیعقلی میده. اونجا عرض کردم این چرا عملیات انتحاری کرد، چه لزومی داشتم چه کاری بکنه. این آقایون وقتی قائلن کوچکترین بی حرمتی به کوچکترین صحابه، مثل خودشون مثال میزنه ابن تیمیه در اسارم المسلول، کتابی که در موضوع دشنام دادن به صحابه نوشته، میگه اگر کسی نسبت جبن یعنی ترس و خصاصت مثال میزن به یکی از صحابه ناشناس بده، این باید نکل نکالن شدید یه فصل صاحب بگیری بزنش. پارسال نمیدونم بودید یا نبودید، من از قول سیوطی عرض کردم که کتابی رو بردم میگفت اگر کسی بگه مثلا شهادت زن شق قبول نیست، منظورش عایشه باشه، شلاقش بزن. میدونید چیزی نگفتی که چی میشه که یه نفر با این عقیده میاد دشنام میده در این سطح معاذالله نسبت بی عقلی میده به حضرت. چرا انتحار میکنه؟ این انتحاره، نمیدونه دفاع کنه که. اگر این بحث روشن بشه، در واقع همین عنوان ما بحث ما روشن میشه که هویت تشیع ارتباطی با فاطمه سلام الله علیها و فاطمیه داره، یعنی رفتار حضرت. شب گذشته مقدمه ای عرض کردیم، عرض کردیم منظر شما که بعد از پیغمبر، خیلی خلاصه دارم خلاصه بحث عرض میکنم، یک کم بحث مشکل واقعیتش، یعنی بیش از این که من بخوام بیان کنم چی تبدیل میکنم، فکر میکنم چگونه بیانش کنم بحثه، کجاهاشو بگم که بحث از دست رفقا در نره. این که شرایط بعد از شهادت حضرت رسول سلام الله علیه به گونه ای رقم خورد که در جامعه اسلامی اجازه نمیدادن پری مخالف اون هوا پرواز کنه، پری چه برسه به این که جریانی مقابله کنه، به هیچ اجازه. عرض کردیم به کوچکترین مخالفت خوبش از بیت المال قطع میکردن، نفسشو ببردن. اگر فایده نداشت سنگین تر از این، جن اومده تیرش زده، تیر از غیب خورد، خلاص. یا مثلا فرض کنید اینا عده‌ای بودن که زکات ندادن، اولین مسلمان کشی در تاریخ اسلام و قانون دین به ظاهر، این کاری که امروز داعشی ها میکنن رو اینا انجام دادن. اینها یه عده‌ای بودن طرفدار امیر سلام الله علیه بودن، گفتن ما زکات باید به خلیفه بدیم، زکات به غیر خلیفه نمیشه بدی که، به قول معروف، به قول طلبه ها مجزینی، مجزینی یعنی فایده نداره، مثلا این که شما بدون وضو نماز بخونی فایده داره؟ نه. بدون مثلا فرض کنید خمس تو ببری بریزی تو سد آشغال، ولی ما خمس دادیم، میان به کی دادیم؟ طواف بری دور مثلا تو ساوج بلاغ بری که 70 دور بگردی، میگن معجزه است، فایده نداره. بری کعبه دورش بگردی نیت نکنی، میگن معجزه است، یعنی فایده نداره. اومدن زکات بگیرن، یه عده گفتن آقا معجزه نیست، باید زکات رو بدیم خلیفه پیغمبر و حاکم مشروع. همین زکات فقط ندادن، تازه منکر زکات هم نبودن که. خلیفه حکم اعلام برای اینا صادر کرد، در صحیح بخاری مسلم اومده و این سند مسلمان کشی برای اولیم. حتی خلیفه دوم رفت پیش خلیفه اول اعتراض کرد، گفت برای چی مردم رو میکشی که اینا لا اله الا الله میگن، پیغمبر رو قبول دارن، نماز میخونن. گفت اگر اونها یه دونه از این بچه شزارهایی که زکات به پیغمبر ندن به من ندن، من اینا رو میکشم. دلیلش این شد. گفت چرا میکشی در حالی که پیغمبر گفته کسی لا اله الا الله بگه نباید بکشی؟ گفت نه، زکات ندن ما میکشی. مثل داعشی ها که امروز سیگار ممنوعه، حرام میدونن، سیگار رو کشه طرف دستشو قطع میکنه. آقا دستو از سارق قطع میکنن، به سیگاری که دستشو قطع نمیکنن. اینا کجا در آوردی آخه؟ سیگار رو دست قطع میکنی، سیگاری رو چیکار میکنی؟ آخه چه مدل از کجا در آوردی این فقهو؟ اسلام گفته؟ دست قطع کردن که دیگه جزء اختیارات حاکم شهر و ولی فقیه اینا نیست که. بله میتونی مثلا منع کنی، جریمه ببری، دیگه دست که نمیبرن که. خلاصه خلیفه دوم رفت پیش خلیفه اول، گفت آقا زکات نمیدی نماز میخونه بدبخت. گفت نه، بیاد بچه شطور به پیغمبر میدادن زکات، یعنی نداده شطور بزرگ به من ندن، یعنی کمترین تخطی گله داره، خب زکات شطوره دیگه، کمترین تخطی بکنه من میجنگم میکشمشون. خلیفه دوباره گفت من دیدم خیلی محکم اینجوری حرف میزنه، دیدم حق باشه. جالب خودش میگه پیغمبر گفته نکش. خلاصه اینا خب اونا چرا زکات نمیدادن؟ گفتن تو خلیفه نیستی، خلیفه کس دیگه است، ما نمیتونیم به زکات بدیم، بعد دوباره باید بریم زکاتمون رو بدیم، فایده ای نداره، معجزه نیست به قول معروف. چنان خفقان ایجاد شد که نفس همه رو بریدن. در همین صحیح بخاری با زهر اومده یه سوال اگر میخواستن بکنن از خلیفه، گاهی یک سال مزه مزه میکردن، یک سال، یک سال اون تو گفته، من خودم نمیگم، یک سال طرف حساب کتاب میکرد اینو بپرسم نپرسم. سوال از چی بود؟ از یه آیه قرآن. خفقانی که در اون دولت، در دولت خلیفه شماره دو هست، تقریبا در تاریخ اسلام سابقه نداره، تقریبا خشونت دینی محضم هست، همه هم اسلامیه. یه بنده خدایی اینو یه جای دیگه هم گفتم، یه تعجب کردم، بازم میگم به درسای مسلم اومده، جای دیگه اومده، اصلا دیشب عرض کردم قانونای جدیدم بود. یه وقت مثلا در اسلام اینطوریه که اکثریت معتقدن، حالا دیگه کیا معتقدن که معتقد نیستن نمیگم، بس فقهی اصولی میشه که میگم قبل از این که بیان کنی عقوبت نکن، چک به کسی نمیزنن که خبر چیزی نداره. اول بیان آقا مثلا فرض کنین نوشتن روی کاغذ سفید حرامه، یه دونه شلاق داره، بعد اگه کسی نوشت میزنن، مثال عرض میکنه، نه اینکه اول یه دونه زنن تو گوشش بگید چیه، بیان نه بعد رو کاغذ سفید نوشتی یا رو کاغذ نخودی نوشتی. خب قبلا میفرمودی، مثل که شما سر کار بری جلو در یه چکت بزنن، بگن ها سه شنبه ها نباید هشت بیایی سر کار، بعد سه دقیقه به هشت بیایی. خب میگفتی من هفت میومدن، راجعه میکنیم یه عادل قبل از اینکه بخواد حقوبت کنه قبلش میگه، یو نمیزنه که. این کارو نمیکردن، طرف داشت رد میشد،
پیشان عرض کردم یه زن لباسش خوشگل بود مثلا،
گفت لباس رو تو تنش پاره کنی، به دو تا چک بزنی، به درد شلاق بزنی. فکر نکنی خبری ها، تن آدمی شریف هست به جان آدمی. آخه این هم شد تربیه. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بحث دیشب رو برسونم به اونجایی که کسی جرأت اصلا نمیکرد مخالفت کنه برای مسائل به این کوچیکی. یه بیچاره از اساسش نصر ابن حجاج، این از اون چیزهایی که حیرت آوره و فقهای اهل سنت در کتب فقهیشون حکم شرعی صادر کردن. یعنی نه تنها سید مسلم و دیگران گفتن و از نظر تاریخی مسلمه، از نظر فقهی حکم شرعی روش رفته. یه بیچاره بود اسمش نصر ابن حجاج بود، بچه خوشگل بود، قیافش قشنگ بود. یه روز خلیفه اینو تو مدینه دید، گفت عجب خوشگله، بیندش بینن یه سر شلاق بزنی. من میخوام شما برید تو فضای حکومت اون روز که اینقدر عادی بود، میگفتن دیگه که خلیفه گفته دیگه. میگو برای چی؟ من چه کار کردم؟ گفت پشو وایسا. نه هنوز قشنگه، یه سطح دیگه بزنید. آقا برای زنا 100 تا شلاق میزنم، 200 تا. خب این لط و پار بلندش کرد، نه هنوز کچلش کن، موهاشو تراشیدم، 100 تا دیگه شلاق بزن. دوباره 400 تا شلاق زدن به این بدبخت خوشگله. گو کای نگم واس، خب چشمو چیکار کنم؟ خدا اینجوری درست کرد؟ آرایش که نکردن، موامو یه جور خاص که درست نکردم، لباس خاص که نپوشیدم، دنبال ناموس مردم رفتم، ثوابه پیغمبر آقایون خیلی ثواب رو قبول دارن. اینجوری محظوری دارن، نتونستن اصل موضوع رو انکار کنن ها، چون ثواب رو قبول دارن. اگر صحابه نبود میگفتن مثلا فتنه‌گری کرده، بچه خوشگل بود، رفته سر کوچه وایساده، ناموس مردم رو دید زده. نمیشه، صحابه است، نمیتونن انکار کنن. 400 ضربه شلاق زد، بعد تبدیلش که بصره به جرم خوشگلی. آخه تو این حکومت شما ببینید، میتونی مثلا بیاری بگی آقا شما دختر پیغمبر کشتید، میشه؟ اصلا فضا نیست. لذا درست گفتن مستشرقینی که گفتن تا زمان مرگ عثمان جامعه اسلامی یه دست بود. ظاهرا واقعا یه دست. یعنی چی؟ یعنی این که اصلا کسی بروز خلاف نمیتونست بده
اصلا و ابدا. ما معتقدیم مبانی تشیع دوران رسول خداست، توجه کردی؟ مال قبل قدیره. اما از نظر عملی به هیچ وجه اون جامعه اجازه رفتار خلاف نمیدادن. حتی اون کسی که ابوذر بود، شیعه تا علی، سلمان شیعه تا علی، تو همون مسجد نماز میخوند، همون مدل نماز میخوند. خفقان مطلق.
به حکومت میفرستاد کسی رو، بعد 2 سال عزل میکرد، میگفت اموالشو بیارید، سیاه اموالش، یه دزدی کردیم. شما نگاه کنید، دزدی کردیم، نصف اموال مال خودت، نصفش مال بیتون. خب آقا اگه دزدی کرده همش مال بیتون مال، دزدو که بهش نگه دستت در نکنه، ولی چون از مکانهای صعب العبور گذشتی، دیوارهای 6 متری رد شدی، دیگه دستخوش میدیم، یه میلیاردش دستخوش. این دزدیه که همش دزدیه. بعد شاهد داری برای این دزدی تو شهرهای مختلف. دادگاه کجا بود؟ خلیفه میگفت بیاریدش از بصره، 2 سال حکومت بصره، از بیا اینجا، اموال چقدره حساب کتاب کنید، چرکه در برید حساب کن، نصفش مال تو، نصفش مال ما. حالا برو مثلا فرض کنید که موسی از اربیل بیا، نصف اموال مال دولت، نصفش مال خودت، حالا تو برو قبرسیا، تو بیا دوزر دوباره میفرستی جای دیگه. حالا این روش حکومتیش یه جایی باید بحث بشه. نکته اینجاست، هیچکی نمیتونست بگه آقا این آدم رو آوردی گفتی دزدی کردی، رو چه حساب گفتی دزدی کردی؟ خواهی بگی کمجید بگی دزدی کردی چی؟
چی میشد؟ شاهد نمیخواست خلیفه برای این کارش، یعنی قضاوت چی بود؟ قانع به خودش بود تو این موضوع، دزدی کردی. خب چقدر همه اینا از دم نصف اموالشون دزدیه؟
عده زیادی از کارگزارانش به جز یکی دو نفر همه رو مشاطره کرده، این هم کاری که عرض کردم، آورده نصف اموال داده، نصفی رو ریخته به بیت المال، بعد حالا دیگه یه بهش حکومت نداده یا یه جای دیگر بهش حکومت داده.
خب همه اینا از دم نصف اموالشون دزدی بود، نصف دقیق. شاهدت کیه؟ میشه بی با پیغمبر خاتم گفت انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. حالا الان بحث میرسونم به یه جایی که خیلی مهمه و مربوطه به بحث، و خدا خودش میدونه که این تعریفی که خدمت شما تقدیم کردم خیلی پشتش زحمت بود، این همین جمله‌ای که میخوام به این یکی رد بدم. پیغمبرش میفهمد انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، من پیغمبرم میخوام قضاوت کنم، میگم تو این پول مال تو، شاهد بیار، خونه مال تو، شاهد بیار، قسم با هم کاری که تو دادگاه میکنن، سند بیار. پیغمبری که علم غیب داره، صراحت قرآن اینه که رفتار بنده ها رو میبینه، شیعه ها که اصلا میگن اشهد ان لا اله الا الله و مقام میتارو تو سلامی تو بعد از زندگی در دنیا، تو دنیا که هیچ، اونم نمیفهمه من علم غیب دارم بگیرید طرفو شلاق بزنید، میگفت دادگاه سند. وقتی اینو باب میکنی که خلیفه مسلمین بدون مدرک کسی رو اموالشو بگیره یا کسی رو شلاق بزنه بی جرم و بی جنایت، حالا اگر هم حتی جانی هم هست طرف، این روند دادرسی روند خطرناکیه. چرا؟ چون میشه چهار نفر رو، طرفی که دزدی کرده یه شهر رو چپاول کرده، نسبش هم زیادیشه، کم نیست که، میگه خدا بده برکت، تا حالا باید پولشویی میکردیم، حالا بیاید خود دولت اسلامی چیکار که اون نصفش مال تو، بگیم پولشویی نمو خواهد میزنم به حساب هم، مثلا میگن انقدرش که خلیفه قبول کرده، مثلا این اونی که شما یه بانکی بدزدی بگن بیار نصفشو بده باقیش میزنیم به نامت یا میزنیم تو حسابت، معلومه میپذیره دیگه، فرار نمیخواد، جنس رو نمیخواد بره بدسمال بفروشه، دولت قبول کرده نصفشو. این از این مشکل، از اون جهت به چه دلیل اینا رو نصفشو گرفتی؟ خواهی که پس فرد آمد بیرکی دیگه تهمت زدی چی؟ حالا این داشته باشید میرسیم بهش وقتش اگه نمیشوند بشه، سعی میکنم برسونم آخر جلسه، از این استفاده میکنم راجع به شهره معروف. تو این فضا شیعیانی که متفاوت از بقیه عملا نبودن، ولی تو ذهنشون این بود که اون چهار تا دونه شیعه کم که ما یه جور دیگه فکر میکنیم، به ماجرای عثمان که رسید شدن شیعه علی و شیعه عثمان، فرق شیعه علی با بقیه چیه؟ سر تفاوت ما با دیگران چی چیه؟ امروز 300 میلیون یه جورن، ماهایی 1,400,000,000 یه جور دیگن، چطور اون شاید اونا درست میگن؟ سوال پیش میان، یه چیزی بود که تفاوت قطعی بود و این درگوشی شیعیان بود، اون اون که فاطمه این جریان رو رد کرده، با این جریان بیعت نکرد. این تا اینجا. در واقع دو جلسه گذشته رو تا حالا تلخیص کردم با این نکته اضافی که امشب عرض کردم، حالا ببینیم به کجا میرسیم. بعد از این واقعه حکومت باید اکسالانشون بده نسبت به این رفتار، چون هر کسی براش روشن بشه زهرای مزیه کیه و مخالف این جریانه، بحران مشروعیت درست میشه برای حکومت. درسته؟ از کجا که این راست میگن؟ این خوشونت عجیب از کجا اسلامیه؟ بنابراین دستگاه بنی امیه که از سال 40 قدرت رسماً به دستش افتاد، قبلش هم بود سالها، ولی از سال 40 رسماً بنی امیه سر کار اومد، تلاش کردن اختلاف بین امیرالمومنین و زهرای مزیه و مکتب خلفا رو کتمان کنن، دقت کنید، به اضافه یه انتقام حیثیت. لذا روایاتی جعل شد مبنی بر اینکه علی و فاطمه از این طرف یک و دو از اون طرف با هم رفیق رفیق بودن. لذا علارغم روایات بسیار مبنی بر این اختلاف،
شعبی که اصلا واقعه صقیفه را از نزدیک ندیده بود، قولش و حکومت قول رسمی تلقی کرد و گفتن قبل از اینکه فاطمه از دنیا بره همه با هم آشتی کردن، خوش و بش کردن، به خوبی و خوشی همه چیز تمام شد، اصلا با هم رفیق بودن. فشار آورد به امیرالمومنین که باید اسم پسرت رو بذاری عمر. همه مثل همین. اگر بگیم همه مثل همین، کی این وسط از بین رفته؟ اون آباریکه‌ای که بعدن شدن پدران شیعه. چون بقیه که یه جور بودن ها؟ یعنی اگر اصل اختلاف فراموش بشه، اون تشیعی که نابود شده، چون بقیه که به زندگیش داره ادامه میده، بقیه همینو میگن. لذا شما میبینید مسئله فدک رو، اینا دیگه توضیح ندادم، پارسا مفصل عرض کردم، مسئله فدک رو اهل بیت زنده نگه میدارن. بنی امیه مجبور چیکار کنه؟ هی خبر بره تو خبرگزاریاش که هیچ اختلافی با هم نداره. لذا مثلا فرض بفرمایید که این سوال مطرح میشه یا بیان میشه که اگه فاطمه قاتلش خلیفه دوم بود، چرا دخترش شده زن او؟ ترجمه کنم، رفیق بودن اینا، اختلافی نبود. اگر دریان و مناظره ها بررسی بشه که یه شبیه بهش اختصاص میدن، میبینید هر جا شیعه و سنی با هم بحث میکنن گفتگو، اونجایی که گفتگو مؤدبان است، عالمان پیش میره، میرن با هم کشتی میگیرن، علمی میگورن به هم دیگه، یه جا کار تمام میشه، اونم تو مسئله از زهرا مطرح میشه، دیگه نمیشه بحثو پیش برد. انشالله یه شب به این از روی مناظره ها که با هم مکتوب تاریخ هست بعدشون رو میخونن. لذا دریان بنی امیه باید چیکار کنه؟ یک مسئله ای که حالا راست و دور باش باید بحث بشه رو علم میکنه و همه جا منتشر میکنه که دختر علی بن ابی طالب ام کلثوم همسر خلیفه دوم شد. پس اینا با هم اک و فامیل بودن، و این میشه آدم دخترش بشه قاتل همسرش، یعنی دخترش بشه زن قاتل مادرش. پس اختلافی نبود، پس اختلافی نبود اصلا. ما سعی کردیم تو این دو شب و نیم تا اینجا بگیم چرا باید این اختلاف اصلش شمعش روشن نگه داشته بشه، چون حزم میشدن شیعیان و تمام میشد. همه همینو میگن. لذا شما نگاه میکنین امیرالمومنین کمترین فرصتی که گیر بیاره یهو شروع کنه سخنرانی کردن، تو چه شرایط؟ تو همون شرایطی که دیشب مفصل توضیح دادیم که ارتشش از دم قیم شیعه هم بگیم بهشون نه شیعه علی، یعنی از سیاسی مثلا علی بهتر معاویه هست، یا مثلا علی از عثمان بهتره. اصلا به اون دوتای اول کار نداشتن، حلوه حلوه شون میکنن. دیشب توضیح دادیم این که شما میبینید حتی توی جنگ صفین ظاهرا یکی میاد یا علی سقیفه چه خبر، حضرت توبیخش میکنه، یا این چه حرفی اینجا الان میزنی؟ من باید دفاع کنم از اونا یا بکوبمشون؟ دفاع کنم از یه طرف، بکوبم هم کنم لشکر از بین میره، مقابل موقعی باید نیرو داشته باشیم. این که شما میبینید گاهی پیش میاد که مواردش زیاد نیست، گاهی یه چیزایی میگه حضرت، بعد میگن یا علی ادامه بده، میگم تلک شقشقتون حدرت ثم قربت، یعنی یه بغضی بود ترکی دارا بلش کن میکن. یعنی چی؟ نباید این فراموش بشه. بعد شما میبینید معجزه ادبیاتی امیرالمومنین نهج البلاغه به خاطر این خطبه که خودش بسر مفصل بحث بشه از کتاب خونه های اهل سنت خارج میشه. چرا؟ چون شماره سه این خطبه های خطبه یکی توش حرفای عجیبی زده. بعضی بزرگان اینطور فهمیدن که از روزه سلام الله علیه خوشحال میشه شیعیان خود به شیخ شقیه حفظ کنن، اون دانشگاه نمره میدونن که حفظ کنن، یه امتحان سخت میگیرن میگن پنج نمره میدن بلکه این حفظش کن، در از اون چرا حفظ بیرم با ترجمه بدونی چی گفته. ارتعی بینن اصول بید جذا، من بررسی کردم ببینم با دست شکسته به قدی قدرت، یعنی با دست شکسته نمیخوام روزه بخونم، یعنی یارم ازم گرفتن. یه روح بود در قالب دو بدن، لذا به خودش نسبت میده، البته یه معنی عام‌تر داره، یعنی یارم نداشت. تفقت و ارتعی بینن اصول بید جزا، با دست شکسته که خب آدم دست شکسته که نمیدون شمشیر رو دست بگیره به جنگم، یعنی امکان پیروزی نیست. او اصبر علا فخیت نعمیا، یا در یک ظلم و ظلمت سیاهی صبر کنم. فرأیت ان الصبر علا ها تا احجا، دیدم باید صبر کنم. فصبرت و فی العین قوا و فی الحلق شجا، خار تو چشم معلان، یعنی دارم با تون حرف میزنم، استخوان در گلومه دارم با تون حرف میزنم. ارا تو راستی نه با دار و ندارم و غارت کرد. پس فرمود این واقعه رو اگر برای انسانهایی که مثل شما سن و سالشون بگن، اینها کمرشون میشکنه. اگه برای بچه کوچیکا حالی کنید چه بلایی سر من آوردن، موهاشون سفید میشه. همون چیزی که در روایات هست اهل البیت میفرمودن ما زود پیر شدیم. و یک دخفی ها مؤمنان حتی یلقا ربه، مؤمن تا در این دنیا جگرش خونک نمیشه از اون داغی که به من داده، به دل من گذاشته. بعد هم میگن آقا ادامه دیگه بغض و ترکه دیگه برش کن، فضا نیست پیش از این. تو همین سایه بخاری هست، اومدن عذرخواهی کنن، آشتی کنون را بندازن، پیغام دادن که را ما را را بده، خود آقایون تو سایه بخاریشون دارن، از امیر نقل کردن خودشون که تنها بیا، کراهی بیه تلد محضر عمر، دوست ندارن با اون اصلا هم نشین بشن. سایه بخاری اصلا اینطوری نیست رابطه عادی بوده باشه، بله طرف مقابل مجبوره بگه عادی بوده و ما هم همه حیثیتمون به اینه که این موضوع کتمان نشه. یعنی چه تفاوتی رو دیگران داریم؟ حزم میشیم، تمام میشه میره. الان تو یمن اینطوریه، 3-4 گروه بودن یمنی ها،
معالمشون رو فراموش کردن، 4 تا گروه الان یه گروه هن. اصلا نمیدونم سر چی باباهای ما 500 سالی چی دعوا داشتن. بعد از یه مدت یمنی هایی که شیعیانی بودن و گردنشون میزد بالا، زیدی هایی شدن که دو خلیفه اول رو امام مسلمین میدونستن. بله اینطوری خیال نکنید میمونه. شهرهایی داریم که 70 تا مجتهد تو هر عصر داشته، الان مرکز فسخ و فجور اسرائیلی هست و ساکنینش همه مسیحی هست. اینجوری نیست که کسی گارانتی داشته باشه. مسائل اعتقادی نباید کتمون بشه، فراموش بشه. این بحث خیلی بحث مهم و ظریفی نزدیک بحث وحدت داره که بهش میپردازن انشاءالله که اینا چیکارش باید بکنه. بعیده میشه که انشاءالله مطالبی دارم که حداقل تو هیئتا نشه، یعنی که تخصصتون تاریخ تمدن اسلام دوره عثمانی باشه، در غیر این صورت نشید یا افشاریه باشه. بنابراین اون چیکار میکنه؟ میگه دخترش با اون ازدواج کرده. چه دعوایی؟ اینجا دو تا تحلیله. تحلیل اولو بگم که تا وقت هست، اونم اینه در منابع ما اینطوری اومده که این در دوران خلیفه دوم این اتفاق در شرف انجام شدن بود. امیر سلام الله علیه فرمود، این تحلیل اول فرمود که کوچکه، فعلا وقت ازدواجش نیست. گفتش که عباس رو صدا کنید. گفتش که من میرم چاه زمزم رو پر میکنم از خاک. یعنی چی؟ یعنی زمزم بنی هاشم بچه های اسماعیل هم دیگه. چاه زمزم برای سادات هاشمی یه افتخار الهی هزار ساله است. چاه زمزم پر میکنن یعنی این که حرمت های گذشتتون پر بعد گفت بیا تو مسجد. آی مردم اگر من بخوام دزدی رو دستشو قطع کنم از من شاهد میخواین؟ یادتونه اول جلسه یه چیزایی گفتم همین امروز دیگه ها؟ یادتونه؟ گفتم مشاطره میکرد؟ یادتونی ها؟ بدون دادگاهی مشاطره میکرد. آقا حساب کتاب داشت، ظاهرش این بود که پولا به بیت المال داره برمیگردونه، اما اولا پولای حرام این والیا نصفش اقلا تو حسابشون قانونی میشد، ثانیاً یعنی من نسبت به وکلا و ولات خودم هم همینطوری قضاوت میکنم، پس نسبت دیگرانم میتونم، دادگاه نمیخوام، تشکیل شهود حضورشون لازم نیست. گفت اگر من بخوام بگم کسی معاذالله زنا کرده میخوام رجمش کنم، یا کسی دزدی کرده میخوام دستشو قطع کنم، از من شاهد میخوان. اونی که اول جلسه بودن دیدن ما این تحلیل رو گفتیم، یعنی سابقه ذهنی ایجاد کرد برای مخاطب، گفتن نه نمیخوان. به عباس گفتش که این تحلیل اوله. به عباس گفت برو به علی بگو دستشو به عنوان سارق قطع میکنن. خب حالا شما نگاه کنید تو این تاریخ وانفسایی که این هم بحث تحلیل مطرح کردیم، بگن یکی پناه خود یکی از صحابه پیامبر به جرم دزدی دستش قطع شد. امام معصوم، امام از شخصیت حقیقیش دفاع نمی کنه. خاکستر مثل پیغمبر می ریختن بازم میاد عیادت، اما این کسی نبوتش رو بخواد جسارت کنه و کش اعدامه، چون جلو هدایت دیگران رو می گیره. اگر کسی می اومد توی مدینه دشمنیش با شخص پیغمبر بود نه نبوت پیغمبر، مشتم به پیغمبر می زد کاری باش نداشت، اما این کسی نبوت پیغمبر رو انکار می کرد، دشنام میداد، مسخره میکرد، اون بهش اعدام بود. چون اگر جا بیفتی که هر کی راز پیغمبر رو مسخره کنه این قدسیتش بریزه از بین بره، دیگه هدایت نمیشن مردم. تحلیل اول امیرالمومنین صلی الله علیه و آله دیدن که هدایت مردم مختل میشه، پذیرفتن. توجه کردید؟ مکره شدن به این ازدواج. در تحلیل دوم بنی امیه این رو بعد از خلیفه دوم به دروغ سر زبون انداختن. خود نمیخوام وقت رو بگیرم، خودش دو سه جلسه کار داره این مسئله رو واضح کنم، همینقدر رد میشم. شما رو حواله میدم به اون جمله‌ای که امام صادق فرموده در کافی به سند صحیح هست، چه واقعا این ازدواج اجباری اتفاق افتاده باشه. طبق تحلیل اول، طبق تحلیل اون که اسنادش کم نیست، بنی امیه این دروغ و مطرح کرده باشن برای مقابله با شیعه که بگن اینا با هم رفیق بودن، در اصل دروغ باشه. چه اولی چه دومی نسبت به ناموس امیرالمومنین جسارت شده، درسته؟ در هر دو صورت، مخصوصا در دومی که شاید بعضی جملاتو گفتم ببینید چه جور جسارت شد. لذا وقتی به امام صادق میفرمان نظر شما راجع به اون ازدواج چیه، حضرت تو اون شرایط فرمود ان ذلک فرج و غصبنا، این ناموس به غارت رفته است. یعنی چه واقعا به غارت رفته، بل اکراه، چه اسمش سر زبون افتاده. در هر دو صورت حد که حرمت از ما شد. و چرا این حرفو میزنه امام صادق سلام الله علیه؟ چرا؟ برای اینکه بگه این غصب صحیح و سند هم است در کافی. حالا چه واقع شده چه نشد، رفاقتی تو کار نبود. توجه کردید؟ اصل مسئله برای امام صادق مهمتره تا این موضوع ازدواج، لذا نمیاد تلاششو بکنه مبنی بر اینکه تحلیل اول درست بود که تهدید کردن امیرالمومنین و برای مصلحت مهمتری مکره شد از زد جام زر نوشید، یا تحلیل دوم درسته، اصلش دروغ بنی امیه اینو بستن. برای امام صادق چی مهمتره؟ اون استراتژی طرف مقابل رو برباد بده که اینا دنبال اینن بگن ماها با هم هیچ اختلافی نداریم. به اینجا که میرسه امام صادق یه چیزی میگه که هر کدوم باشه اونا نتونن بهره برداری کنن. این نداله که فرج و نقصبنا فرج معنی متعدد داره، یک معناش عفت ناموسه، معناهای التزامیه، اصل معنا چیزیه. این ناموس به غارت رفته است، یعنی در هر صورت ما چه شایعه باشه چه حقیقت باشه، منم نخواستم وارد شم بگم نظرم اول یا دوم چون وقت نیست، یه پنج شب بعد راجع شما حرف بزنیم، چه اولی باشه چه دومی، این اصلش باعث نمیشه اون اختلاف عمیق از بین بره. این ذالک فرج و نقصبنا غارت کردن. باز امام کاظم هم میاد میفهمه فدک، میگن بیگی برو، اما نه نمیتونی بدی، فدک چارگوشه حکومتته. یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام با شما تنش زدائی کنم، توجه میفرمایی؟ قرار نیست من با شما تنش زدائی کنم، چون تنش زدائی تو این مسئله از بین رفتن تشیع و اتفاق این دوزی که این دوز شب دادیم. خدا شاهده احیای فاطمیه احیای تشیع، کسی که در احیای فاطمیه تلاش کنه روز سربازان رسمی هم میبره مومنینه والله. حالا نسبت این با وحدت چیه جلوتر عرض میکنم. اصل مسئله نباید از بین بره، نباید اجازه دادین اختلاف فراموش بشه. ممکنه امیرالمومنین برای مصلحتی مشورت به اونها بده برای اصل اسلام، کما این که ممکنه شما با یه نفر دعوا داری، اختلاف داری برای مصلحت مهمتری، مثلا حمله دارن میکنن، با اونی هم که قهره ممکنه بری دفاع کنی برای مصلحت بزرگتری، اما این به معنای این که اصلش رو فراموش کنه، چون فراموشی این مسئله فراموشی اصل حقیقته. کاری نداشت برای ائمه ما بگن مادر ما کجا دفن شده، کار داشت. چرا کش میدید این مسئله این رو که این همه خون توش ریخته شده از چیه؟ شهرستانی، عبدالکریم شهرستانی که از علمای برجسته مذهب شناسی و فرقه شناسی، در کتاب الملل و النهل میگه الخلاف الخامس خلاف الامامه بین الامه، میگه پنجمین اختلافی که این مسلمین افتاد و خیلی تفرقه و اختلاف ایجاد کرد بحث امامت بود. و اعظم خلاف بین الامه، و این مهمترین اختلافی بود که افتاد بین امت، اذ زیرا ما سلف الاسلام على قاعده دینیه، در اسلام شمشیر کشیده نشد برای مسئله دینی اونقدر که ما سلف الامامه. آقا خیلی خون ریخته شد، خب امام صادق میفهمون قبر مادرم اینجا تمام دیگه، کسی هم نبود که از اون قدیمی ها بخواد نبش قبر کنه، که مسئله نبش قبر و بی‌حرمتی کوچکترین دلیله، تموم کن آقا دیگه، و شیعه ها کشته نشن تو دوران اوج تقیه. این مسئله اگر این تنش زدائی جدایی با طاغوت اصل دین رو از بین میبره، چیزی که امروز انقدر میترسن ازش تنش جدایی با طاغوت همینه، اصل موضوع رو از بین میبره تنش جدایی با طاغوت. رضا ائمه ما، امام رضا نمیذارن این مسئله خاموش بشه، خب بذارید مردم راحت زندگیشون رو بکنن با هم، همونایی که بحث برادری و مظلوم میکنن که ما هم بهش خواهیم پرداخت، رفقایی که حقیر رو میشناسن خیلی بنده زیادی وحدتی هم، اما به این معنا نیست که حقایق رو نگی آدم، معنای وحدت رو نفهمیدن بعضی ها. انشالله وارد بحثش میشم به خاطر اهمیتش. خب بذار مردم راحت زندگی بذار آشتی کنون را بندازیم. امام رضا نامه می‌نویسه مأمون، مأمون میگه آقا اسلام ناب چیه؟ تو 50 تا جمله نمیخوام تفصیلشو بگی، بگو لب دین چیه. حضرت وقتی میفهمه توحید، نبوت، معاد، بعد ارکان عبادات، نماز داریم، روزه داریم، چند رکعت نماز داریم، روزه چند روزه، میگه میگه کلیاتو، جزئیاتو نمیگه دیگه، ارکانو میگه. مثلا والبراءت، نمیشه بیزار نباشی از قاصبین ارث ما. نمیشه شما شیطان رو دوست داشته باشی، خدا رو دوست داشته باشی، محاله. نمیشه. حتی اعوان اونها والبراءت من ابی موسی الاشعری، اون موقع که امام رضا نامه رو نوشته قریب به 150 سال بوده، ابو موسی مرده، استخوناش هم پوسیده، حزبی هم ازش باقی نمونده، تیمی هم نمونده، تشکیلاتی هم ابو موسی نداره، الان هم نداره. نه یه روزی نمیخواد اون اصل موضوع فراموش بشه. والبراءت من ابی موسی الاشعری، این ابو موسی اشعری ریششو بلند کرده بود ولی والینو محکم میگفت برای اینکه بتونی یه در از ما دور کنه. تو اون ماجرا خیانت کرد، اعوان ظلمه بود، باید از اونم بیزار باشی. یعنی چی؟ یعنی مسئله وقتی سال 250 سال از مرگ ابو موسی گذشته میگه باید ازش بیزار باشی، از اون ارث غصب شده دیگه. بین سال 150 و 250 سال 200 و 300 فرقه، 300 و 500 فرقه. وقتی 150 سال از یه دعوا گذشته میگه نباید فراموش بشه، یعنی نباید فراموش بشه. تنش زدائی اینجا نمیشه کرد. تنش زدائی یعنی چه؟ یعنی که شما برگردی بگی اون غلطای گذشته غلط نبوده. این به معنی که امروز مثلا لورو کرد یقهام بکشن نیست، دعوا با اون مسئله تاریخی، اون مسئله تاریخی نباید فراموش بشه. فالبلاغت من ابی موسی الاشعری و اتباعی و هم کلاب و اهل النار، تمام نمیشه. بعدیش هم تو روزه میگن امام جوادو، تمام نمیشه اصلا. مسئله نباید فراموش بشه، ولو اینکه او چیکار کنه؟ روایات آشتی کنون را بندازن، قبلا تحلیل کردیم و ضعفشو گفتیم، روایت ازدواج درست کنن. اون قدری که برای امام صادق مهمه، میگه دعوا دعوا بوده، مهم نیست تهمت به ام کلثوم و پاسخ بده، میگه اختلاف بود، غصب شده. غصب شده یعنی یا شایعش دروغه به ما حرمت شکنی شده، یا واقعا حرمت شکنی شده. ترجمه کنی براش مهم اینه تا اینی که بگه ازدواج شد یا نشد. صحیح و سند هم اصلا کافی. ائمه بعدی همینطور، تلاش طرف مقابل هم چیه؟ انکار کنن اصل مسئله رو. بابا آشتی بودن، اینا همه با هم رفیق بودن. امروز هر کس تلاش کنه اصل مظلومیت زهرای مظلوم امیرالمومنین با حفظ شرایط به عالم برسه، والله در جزء سربازان امیرالمومنین. 5 تا روایت داریم تو این موضوع از امیر. فرمود کسی که دلش با ما باشه تا قیامت تو ثواب جنگ جمل شریک، یعنی رزمنده جمل محسوب میشه. یه بارم برای نهروان فرموده. از همه اینا مهمتر اینه، حیثیتمونه، هویتمون اصلا گره خورده باش. تا بریم جلوتر بگیم اکشل عملات چه اتفاقی افتاد شبای بعد انشاءالله. یه بحث خیلی مهمی آورده بودم دیگه امشب نمیرسه. چرا رو کم کنیم؟ آموزش مسئله فاطمیه از کودکی در خانه اهل بیت شده. نمیدونم قبلش اینو بگم نگم، بلش کن نمیگم، بیتر خدا لعنت کنه به نیمونی رو.
خودتون برید مطالعه کنید تو مسئله این ازدواج، این ازدواجی که یا اصلش دروغه یا بر اکراهه، حرمت ناموس علی بن ابی طالب رو شکستن، نمیتونم بیان کنم. همین یه جمله شو فقط بگم، من اصلا معتقد نیستم همچه غلطی این ملعون‌ها کرده باشه، ولی اینی که امام صادق فرمود به ناموس ما حد که حرمت کردن، این قبل از عاشوراست، قبل از اون نگاه اون عرازل به نوامیس سید الشهداست، نقل کردن اون ملعون غلطی کرد که من عرض میکنم اصلش دروغ باشه یا نباشه که نمیتونم من بگم، این که نقل کردن در کتبشون راجع به ناموس علی بن ابی طالب، اون مردی که اگر در کنار کوچه میدید یه کنیز سیاه پیری نشسته گریه میکنه میلرزی، میگن او دخترشو فرستاد سراغ، وقتی برگشت گفتش که من اون فرستادی سراغ یک پیر چشم چران، حالا هر چی بود که اصلا حالشو ندارم وارد بشن، وقتی تو منابع اینو وارد میشی اینجا جسارت شده، حتی در کتب فقهی آوردن که اگر کسی خواست خواستگاری کنه مثلا یه غلطایی میتونه بکنه که بگم او در موضع خواستگاری چه کرد. میخوام بگم همه کاری کردن برای که این مسائل فراموش بشه. ما چی میدونیم امیر المومنین چی کشید؟ سفر تو افل عین قضا. میشاد دهنم میخوام بگم که فرمود یک وقتی پیغمبر منو برد در اون کوچه ای که میخواست چیزی روی پشت سرش رو نگاه میکرد، وقتی دید خلوته در گوشم چیزی فرمود، من از شدت هول بیهوش شدم، من عرض کردم یا رسول الله نمیشه من قبل از شما از دنیا برم؟ اینقدر حرمت شکنی. یا رسول خدا فرمود علی جان هدایت این امت، خیلی سرمایه گذاری سنگینی خدا میده برای هدایت ما کرده، پناه بر خدا، توسل کنیم به زهرای منزل ما روز قیامت شرمنده شون باشه. فرمود هدایت اون این امت وابسته به این صدر توه. قیلت الله الاعظم چند بار باید هست که حرمت به چشمش بدونه؟ ائمه ما باید چه چیزایی بشنون؟ امام صادق که این جمله رو با گریه فرموده، یه وقتی به یک کنیز کافری یکی از شاگردانش جسارت کرد، فرمود دیگه نمیخوام با تو روبرو بشم، سخت برای اهل بیت بشنون، حتی شایعه این حرفا این بر اون بر منتشر میشه، چون خودتون رو جای حضرت بذارید که غیرت ما قابل قیاس نیست. تقدس بچه فاطمه، امیر سلام الله علیه میخواست وصیت کنه در حالی که داره اوج میگیره از این دنیا بره، شهید داره میشه، فرمود قربتن الالله اسم بچه های فاطمه را اول وصیت نامه مینویسن برای اینکه به خدا نزدیک بشن. در مورد امام حسین و امام حسین بارها از من شنیدی، فرمود در مورد حسین به تو هیچ توصیه‌ای ندارم الا اینکه پسر فاطمه است، اون کسی که ناموس امیرالمومنین بود، حالا چه شایع شریف حقیقت بهش حد که حرمت شده، دختر فاطمه زهراست. بیشتر حرف نمیزنم توی این موضوع، یه جمله دیگه بگم بیاد شما رو فیض برسونم، همین بود که امام جواد 4 ساله یه روز امام رضا سلام الله علیه دیدن وارث شد، مشت به زمین میکوبه، یک لحفی ها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن اگر بدونه چه بلای سر من آوردن جگرش خونه تا تو این دنیاست. حضرت رضا سلام الله علیه، خب میبینید امام رضا خیلی برای امام جواد احترام قائل، چون امام جواد کارستان کرده. در دوران چهل و چند سالگی امام رضا به دنیا اومده، سالها همه منتظرن امام بعد از امام رضا رو بشناسن. ما ولد فی الاسلام اعظم و برکتا منه، با برکت ترین مولود اسلامه. تمام توهین هایی که قرار بود به امام زمان بشه که در کودکی امام شده، همه رو امام جواد کردن و شبهات رو برطرف کرد. حق حیات گردن همه ما داره. والله اگر امام جواد نبود، امامت امام زمان ثابت نمی شد امروز برای ما. این تحلیل تاریخی دقیقه، سر جاش باید بحث کرد. حضرت رضا سلام الله علیه آزادشون رو در آغوش گرفتن، فرمود که پسرم چرا اینطور خشمگینی؟ سرشون رو به آسمان گاهی نگاه میکرد، امام جواد گاهی به زمین. مشت مبارک شو در هم فشرده بود. این در راستای همینه. اینطوری فرمود که به خدا یه روز اینا رو از قلب بیرون بکشه. این نشون میده تربیت امام رضایی، یعنی از بچه کوچیکان باید بدونن چه بلایی سر علی میکنه. والله لأخرجنهما. ولا اقتلنهما ولا ادرینهما. فقط به کشتن اکتفا نمی کنن. ما هم دیدیم اهل البیت کسانی هستند که دشمن خونیشون خور میاد، می فرماید که سرتو بلند کن. اصلا اجازه نمیده کسی شرمگین بشه. اهل کینه نیستن اهل البیت. این مسئله ناموس عقایدشی است. موضوعات دیگه اصلا اینطوری نیستن. مسئله شخصی نیست. این جود امام رضا رو برید از سنی های بغداد بپرسید، با ابوال مراد میگن اونا. دره موسی بن جعفر ضرب المثل بود برای اینا، به سنی ها میدادن. این مسئله مسئله نیست فراموش کنن. فرمود والله اگر دستم برسم از گور بیرون میکشم، گردن میزنم، میسوزانم، خاکسترشون رو باد میدازم. باور نکردنه که یه فردی با اون کرامات اینطوری حرف میزنه. نباید این مسئله فراموش بشه، نباید فراموش بشه. بگم در یه نقلی دو جمله میگم، نمیتونم، خدا میدونه که این تو جای سختی از این به بعد دیگه. این نقلی از زهرای مرزی در کامل و زیاراته، برای یکی از خادمهاشون فرمودن، فرموده من دیدم اینا توطئه کردن علی رو بکشن. رضا وقتی در زدم خودم پشت در گرم. آتش زبانه می کشید و نارو تسعور. این فاطمه همون فاطمه ایه که دستاس اگر بگردونه که کار یک زن عرب عادی از دستاس خون میاد. فرمود رفتم گفتم ما عزاداریم، ما داغ پیغمبر دیدیم، ما رو رها کنید. دیدم کوتا نمیان. وقتی دود وارد خانه شد، دیدم به در میزنن. انسخت و احشایی بالباب، خودم رو به در چسباندم و انا خامه